بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما بود که آیا شعر موصوله به شعر مرعه موصول از مرد باشد یا از زن؟ آیا سطر اون واید رضوان الله علیه فرمودن سطر شعر موصول به شعر واجب است، چه این که اون شعر موصول از مرد باشد یا از زن؟ فتوای به وجود دادن. و مطلب دیگری رو که بیان فرمودن می‌فرمایند از ظاهر و وجوب و سطر شعر الموصول به شعر و حرمت و نظر الی، نظر به او هم حرام هست. پس دو تا حکم فقهی را در اینجا بیان فرمودن. اما مسئله این که سطر شعر موصول به شعر واجبه یا نه، عرض کردیم بیاناتی را در رابطه با فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه و توضیح فرمایش ایشان، ولیکن نکته ای که لازم است عرض بشود این است که اگر ما باشیم و ظاهر قضیه، اصل سطر شعر اصلی واجب هست، سطر شعر اصلی بر زن واجب هست و نظر به او هم قهرن حرام است. این از مسلمات است که روایات متعددهی در وسائل باب 104 از ابواب مقدمات نکاح بیان شده و همچنین باب 107 از ابواب مقدمات نکاح. پس هم نص در اینجا رسیده است و هم اجماع است و هم اجماع بر مسئله داریم. ولی شعر موصول چه حکمی دارد؟ شعر موصول اگر از غیر مرء باشد، یعنی شعر مردی را به این به اصطلاح موی زن وصل کرده باشند، علل قاعده باید سطر او واجب نباشد و نظر به او هم باید حرام نباشد. ولی اگر این شعر موصول شعر مرء باشد و اون مرء هم اجنبیه باشد، علل قاعده باید بگیم نظر به او حرام است. حالا سطرش واجب است یا نه، شک داریم در این که آیا سطر او واجبه یا نه. عرض کردیم شک در تکلیف است و مجرا براءت است. استصحاب وجوب سطر معنا ندارد در اینجا. چرا؟ چون اون موقعی که وجوب سطر داشت مربوط به اون مرئه اجنبیه بود و الان این شعر قطع شده است از موی او و جدا شده است و فصل حاصل شده است. لذا شعر مرئه اجنبیه در حال اتصال با شعر اون مرئه در حال انفصال دو تا موضوع هستند. و اگر یک جایی ما شک داشته باشیم که این شعر موصول، پس چون تعدد موضوع است قهرن جای جریان استصحاب وجوب سطر نه. و اگر شک در این داشته باشیم که این شعر موصول از مرد است یا از زن، جا واضح است که اصل موضوعی جاری نخواهد شد. چون شک ما در موضوع داریم، اصلی که به اصطلاح حالت سابقه این مشخص باشد وجود ندارد. لذا قهرن در اینجا اطلاقی هم نیست که ما به اصطلاح بخواییم به اون مطلقات تمسک بکنیم. لذا باید رجوع کنیم به براءت و سطر بر اون مرء واجب نیست، کما اینکه حرمت نظر هم ندارد. این به لحاظ اصل عملی است که ما در مقام راجع به هر یک از شعر موصول نسبت از مرد بزن یا شعر موصول از مرئه اجنبیه به این زن و بحث نظر به اون شعر، این از نظر اصل عملی در مقام هست. ولیکن به لحاظ بعضی از ادله دیگر ما می توانیم در اینجا قائل به این بشویم که به اصطلاح در اینجا نظر جایز است، سطر لازم باشد و نظرم جایز نباشد. عموماتی که ما در باب امر به معروف و نهی از منکر داریم، بعید نیست که مقتضای اون عمومات وجود سطر این شعر باشد. اگر اون عمومات شامل محل مورد بحث ما هم بشود، که از مصادیق به هر حال امر به معروف وجوب ستر آن، وجوب ستر آن شعر است، کما اینکه نظر به آن شعر، نظر به آن شعر از مصادیق منکر خواهد بود. و بعید هم نیست لمدعی ان یدعی، به اینکه ملاک صدق عرفی به هر حال شعر هست، ولو اینکه این شعر از مرعی دیگری بوده است یا حتی از اصلا از مرد دیگری باشد، گرچه گفتیم به اصطلاح نظر به او اشکالی ندارد، وجوب ستر هم ندارد، ولیکن از نظر عرف وقتی موی از شخصی به این زن متصل شد، موی اون زن محسوب می شود و شعر اون زن محسوب می شود. به این اعتبار بعید نیست که بگیم احتیاط بکند شخص و نظر به او نداشته باشد، کما اینکه از باب احتیاط ستر او هم لازم باشد. بعضی از ادله خاصه ای ممکن است در اینجا باشد که دلالت بر وجوب شعر سطر شعر اصلی دارد، از اونها استفاده بشود که هم در شعر موصول هم سطر واجب باشد بر مرئه و هم حرمت نظر به او ثابت باشد. یعنی روایاتی است که عرض می کنیم. البته این شعر اصلی، همین نکته‌ای که عرض کردم، عرفن و شعر موصول از نظر عرف و به اصطلاح بین النساء در هر عصر و زمانی این ملازمه وجود دارد و عمده اون چیزی که استدلال بر این شده است، فرمایش حضرت رضا صلوات الله سلام علیه در جواب مسائلی که ابن سنان از حضرت سوال کرده است. در جواب سوالاتی که کرده است، یکی از اون فرمایشات حضرت اینه که و حر من نظر و الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فی ما لا یحل ولا بله ولا یحمل و کذالک ما اشبه الشعور الا الذي قال الله تبارک و تعالی والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینه. حضرت میفرمایند ای غیر الجلبا فلا بأس بالنظر الى شعور مثلهن. بعث به نظر الى شعور مثلهن. خب در اینجا واضح است که حکمت در حقیقت حرمت نظر به شعور نساء، نسائی که به هر حال محجوباتن نه متبرجات، محجوباتن، بله اینها شعور نسائی که محجوباتن به ازواج و همچنین الى غیرهن من النساء و همچنین به نساء دیگر غیر از این نسایی که محجوبات بالازواجن، یعنی دارای به اصطلاح همسران و غیر اینها، نظر به شعور اینها جایز نیست، چون این نظر موجب تهییج رجال می شود و اون چه که ید او الیه تهییج عبارت است از فساد و دخول در اموری که حلال نیست. و بعد ادامه می فرماید و کذالک ما اشبه شعور، هرچی که شبیه شعور نسا باشد. خب واضح است که شعور موصوله بعد از آنی که به اصطلاح متصل شد به موی این زن، قهرن در مقام این هست که جز زینت اون زن محسوب می شود و نتیجتا نظر به او تهییج به هر حال شهوت خواهد شد، الا استثناء شده است، الا اونجایی که در آیه شریفه فرموده است والقواعد من النساء، زنهای به هر حال پیری که زمینگیر شده اند که لا یرجون نکاحن در معرض لا یرجون نکاحن در معرض این نیست که کسی به اونها رغبت به نکاح با اونها داشته باشد. فلیس علیهن جناحون ایاوعن ثیابهن ولی غیر متبرجات بزینه. اینجوری نیست که مثلا پستان و جاهای دیگه بدنشون رو بخوان آزار کنن. همینقدر مثلا را یک مقداری چند مقدار از موهاشون دیده شد و روی سرشون این ان یزعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه، یعنی غیر جلباب، یعنی جلباب و اینها که مثلا سرش نگذاش اشکالی ندارد. فلا بحث به نظر الا شعور مثل هنه، موهای اینا اگر پیدا شد، عرض کردم چند لاخی به هر حال از موی اینا پیدا شد، این دیگه شد. چرا؟ چون مورد رغبت برای رجال نیستند. پس از این عبارت و بیان امام سلام الله علیه فرمودن و کذالک ما اشبه الشعور، ممکن است شامل شعر وصلی هم بشود اگر اون شعر وصلی از مرعه باشد. البته این بیان کفایت نمی کند برای اینکه فتوا بدیم به وجوب سطر شعر موصول. علی حالین احتیاط در اینجا خوب هست. مسئله دیگر در باب سطر این است که ظاهر و حرمت النظر الى ما يحرم النظر الیه فی المرآت والماء الصافی مع عدم التلذذ. می‌فهمید که اگر مستقیما شخص بخواد نظر کند به اون چه که حرام است نظر به او، خب قهرن تردیدی در حرمت او نیست. ولی حالا اگر مثلا فرض کنین عضوی از اعضای زن در مرآت قرار بگیرد یا در آب صافی که حکایت میکند به هر حال اندام شخص را، با تلذذ قطع و یقین در این است که حرام است. هم برای او این کار حرامه، هم برای نامحرم یعنی برای مرد هم جایز نیست نظر کردن به او. و اما بدون قصد تلذذ چطور؟ سید می‌فرماید ظاهر این است که نظر به اون چه که حرام است نظر به او در مرآت هم باشد حرامه و در آب صاف هم باشد حرام است، در فرض عدم تلذذ. چرا؟ چون عرفاً صدق می‌کند که رؤیت حاصل شده. پس همون ادله‌ای که دلالت دارد بر حرمت نظر در اینجا هم دلالت دارد بر اینکه نظر در این مرآت یا در اون معاصف که حاکی از برحال اون حرمت نظر دارد قهرن صدق عرفی نظر هست. لو اینکه ممکن است گفته بشود اون ادله انصراف دارد به رؤیت بلا واسطه، ولی این احتمال انصراف وجهی ندارد، برای خاطر اینکه این انصرافات انصرافات بدویه هست که اعتنایی به اونها نمی شود کرد. بله ادعای انصراف از صورت قهرن صحیح هست. خلاصه در هر حال اگر فتوا هم داده نشود احوت این است که از این نظر هم اجتناب بشود. در اینجا ممکن است گفته بشود که ما از بعضی از اخبار استفاده میکنیم که نظر در مرآت اشکال نداشته باشد و اون روایتی است که مرحوم کلینی از به سندی که دارد از موسی بن محمد که ملقب موسی مبرقع هست، برادر حضرت ابوالحسن الثالث یعنی برادر امام هادی سلام الله علیه، در اونجا دارد که ان یحیی بن اکف هادی سلام الله علیه، در اونجا دارد که ان یحیی بن اکفم سأله فی المسائل التي سأله عنها سأله اخبرني عن الخنساء و قول علی علیه السلام تور سلخونسا من المبال. من بعد سوال میکنه، حالا بحث در این بود که خونسا چجوری باید ارث ببره، ارث بردنش چجوری هست. حضرت میفرمایند که از به اصطلاح طریق ادرار میشه تشخیص داد که او مرد است یا زن. بعد سوال میکنه من ینظر الیه اذا بال، کی بهش نگاه کند در موقع بول کردن که بعد بیاد شهادت بده این مرد است یا زن. و شهادت الجار الى نفسه، الجار رو الى نفسه لا تقبل، از اون طرف شهادت کسی که به نفع خودش باشه شهادت، اونم قبول و پذیرفته نیست. ممکن است به هر حال بگه بله من مردم، شهادت خودش قبول نیست، باید دیگری به هر حال نظر کنه و شهادت بدهد. مع انه عسى ان یکون امرأه، ممکن است اصلا این زن باشد. خب و رجالی مثلا به اون نظر کرده باشن و در این حال شهادت به ناحق بدن و بگن که این مرد هست مثلا، یا در واقع مرد باشد و نساء به او نظر کرده باشند او صحیح هست، چون ممکن است در واقع زن باشد و نه نظر او جایز است، چون ممکن است در واقع مرد باشد. فعلاه ای حالین، کی نظر کند؟ بگید رجال ممکن در واقع زن باشد، بگید نساء ممکن در واقع مرد باشد. حضرت جواب دادن فرمودن اما قول علی علیه السلام فی الخنسا انه یورث من المبال یا یورث من المبال، از طریق به هر حال طریق بول کردن مشخص می شود که مرد است یا زن و از این راه باید به او ارث داد. فهوه کما قال، همونجوری که حضرت فرمودن همین طور است. ولکن و ینظر قوم عدول یأخذ کل واحد منهم مرآتن و یقوم الخنسا خلفهم عریانتن فینظرون فی المرآت فیرون شبحن فیحکمون علیه. اینجور در این روایت دارد که میفرماید که یک جماعتی که عادلا اینا هر کدوم یک مرآینه ای را میگیرن و خونسا پشت سر اینها قرار میگیرد اوریان، بعد بول میکند. این افراد با این آینه ای که در حقیقت در مقابل آلت تناسلی او قرار گرفته است، از در مقابل این آینه رو وقتی قرار دادن، او چون پشت سر قرار گرفته در آینه حکایت میکند از مجرای بول او، لذا اینا نظر میکنن در مرآت فیرون شبحن، یه شبهی میگن که به هر حال از چه مجرای خارج شد فیحکمون علیه. این حاصل روایت، از این روایت استفاده کردن که به هر حال از طریق مرآت اگر نگاه کنه و در حکم مرآت از آب صاف اگر ببینن اشکالی ندارد. خب اینجا دو اشکال می شود کرد. اولا اشکال سندی، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نسبت به موسای مبرقع که برادر امام هادی سلام الله علیه هست، بفهمید ایشان توثیق نشده است، بلکه شیخ مفید در ارشاد و همچنین مرحوم کلینی این دو تا بزرگوار روایتی را نقل کردن که دلالت بر ضعف این جناب موسی مبرقع دارد. و علی ای حالین، حالا چه ضعف سند ثابت بشه یا نه، وثاقتش خلاصه ثابت نشده، لازم نیست که مثلا قد هم شده باشد، همینقدر که توثیقش ثابت نشده است کافی است در این که از نظر سند قابل اعتماد نباشد. فلذا این یکی سان، یعنی که برفرضم تازه ما از ضعف سندم صرف نظر کنیم، این روایت مربوط، یعنی در واقع دلالت میکند بر حال به حال اضطرار، چون این شخص باید ارث ببرد، راهی هم برای این که به اصطلاح مشخص بشود نیست الا از این طریق. ما بحثی که داریم این است که در حال عادی بدون این که ضرورتی به وجود بیاد، آیا نظر کردن در مرآت یا نظر کردن از طریق ماء صافی یا اینکه این جایز نیست، ظاهرا وجهی برای جواز نمیماند. مطلب این حاصل اون چیزی بود که ما در رابطه با وجوب ستر در صلات، به اعتبار اینکه گفتیم چون بحث ستر مطرح شد و بحث ستر به طور کلی، یک مختصری از مطالبی را که بزرگان در کتاب نکاح مطرح کردند اینجا بحث کردیم. برمیگردیم به اصل مطلب و اون این است که ستر در حال صلات چه حکمی دارد؟ آیا ستر در حال صلات با این ستری که بحث کردیم تفاوت دارد یا نه؟ در باب صلات واضح است که ستر صلاتی شرطیت دارد در صلات، چه برای مرد چه برای زن. اصل ستر در حال صلات واجب هست چه مرد چه زن. لذات عبارت مرحوم سید این است که اما ثانی ای ستر و حال صلات فلهو کیفیتون خاصه و یشتر توفیهز ساترون خاص و یجب و یجب مطلقا سوا اون کان هناک ناورون محترم او محترم او غیره او غیره املا و یتفاوت به نسبت الی الرجل و المرأه. خب اصل ستر صلاتی که شرط در باب صلات است چه برای مرد چه برای زن هیچ تردیدی در این مسئله نیست و واضح است که ستر در حال صلات وجوبش به طور مطلق است، اهم از اینکه شخصی باشد و ناظر محترمی باشد یا اینکه نباشد. و البته در کیفیت ستر بین مرد و زن تفاوتی هست. خب اصل وجوب ستر در حال صلات چه بر مرد چه بر زن با قطع نظر از اینکه کیفیت ستر چگونه باید باشد و اینکه صلات مشروط به ستر به هر حال ستر هست به نحو فی الجمله ولو اینکه ناظر محترمی هم نباشد، این مسئله امری است که برای او استدلال می شود به وجوهی. البته بعضی ها به اجماع استدلال کرده اند، این اجماع واضح است که نمی شود دلیل باشد برای خاطر اینکه این اجماع مدرکی هست و وجه و دلیلش در حقیقت همین وجوهی است که ذکر می شود و واضح است که این مسئله باید بنابراین ما رأی معصوم سلام الله علیه را به دست بیاریم. لذا به چندین وجه برای این حکم که اصل ستر شرط است در باب صلات استدلال شده است به وجوه متعددهی. یکی از اون وجوه صحیحه علی بن جعفر از موسی بن جعفر سلام الله علیه است که علی بن جعفر میگوید سألته عن رجل عریان و حضرت صلاته فأصاب صوبا نصفه دم او كله دم يصلي فيه او يصلي عريانا. عرض میکند که وقت نماز شده است، شخصی از عریان و جامعی هم دارد که جامعه نصفش خون است یا کلش خون است و اینجا چه کار باید بکند؟ آیا عریان نماز بخواند یا همون جامعی که به هر حال متنجس است با او نماز بخواند؟ حضرت می‌فرمایند ان وجد ماء غسله، اگر ما پیدا کرد که اون جامعه رو بشوید و بعد نماز بخواند. و ان لم یجد ماء صلا فیه، اگر آبی پیدا نکرد در همون جامعه‌ای که نصف او دم است یا کل او دم است با اون نماز بخواند. و لم یصلی عریانن، عریانن حق ندارد نماز بخواند. و این باید در وسائل ابواب نجاسات باب 45 حدیث. این روایت از نظر سند معتبر است چون هم مرحوم شیخ مرحوم صدوق از علی ابن جعفر نقل کردند و طریق شیخ صدوق و علی ابن جعفر طریق صحیحی است. البته شیخ طوسی دو طریق دارد، یک طریقش در یک طریق به هر حال ضعیف است که در اون طریق احمد ابن محمد ابن یحیای عطار که غیر موثق است واقع شده است. دومی که در طریق شیخ در فهرست نقل کرده است منتهی می شود به صدوق و این طریق صحیح است. خلاصه این روایت در حقیقت یک روایت است از صدوق. خب دلالتش واضح است. امام علیه السلام حکم فرمودن در ابتدای امر به این که غسل واجب است اگر متمکن از غسل باشد و نتیجتاً خب اگر غسل انجام داد با اون صوب مغسول نماز را می خواند که این اختضاب اگر این که قصر فرمودن واجب است خودش دلالت دارد که پس ستر واجبه که غسل هم واجب می شود و الا وجهی برای وجوب غسل نبود بلکه نماز رو عریانن می خواند. پس این که امام علیه السلام بین صورت وجدان ما و عدم وجدان ما فرق گذاشتن و حکم فرمودن در فرض وجدان ما به وجوب غسل و در فرض عدم وجدان ما حکم فرمودن به صلات در فرض عدم وجدان ما حکم فرمودن به صلات در همون صوب نجس بدون اینکه عریانن باشد، در هر دو صورت امام خلاصه صلات عریان را منع فرمودن. اگر نبود اشتراط ستر در حال صلات، وجهی نداشت که امام سلام الله علیه در هیچ یک از این دو صورت صلات عریانی را جایز ندانند. و بلکه بالاتر، چه چیزی مجوز صلات در نجس شده است اگر ستر واجب نباشد؟ و اختلاق این روایت هم دلالت بر این دارد که این که ستر واجب است فرق نمی کند، کسی باشد ناظر محترمی که به او نگاه بکند یا نباشد. حالا این روایت در رابطه با اصل دلالتش که صریح است در حقیقت برای اینکه ستر واجب هست، حالا بحث در اینه که آیا معارضی برای این روایت هست یا نه. این مسئله و تتمه این